ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه دهم تیر ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه ژوئیه سال 2014 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، شب یکایک که شما در ایران و منطقه بخیر، و اجازه بدید که سلام کنیم به همه شما شنوندگان خوب و وفادارمون که از گوشه و کنار جهان مدام به ما میپیوندید و اوقات دیگری رو مثلا ظهر سه‌شنبه یا اوایل بامداد چهارشنبه رو پشت سر میذارید. به همه شما سلام میکنیم و دست جمعی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. مینا بهارمست رو هم اینجا در کنار خودم دارم. من در تمام طول مجله با شما همراه خواهم بود و یادآوری میکنم که راستی برنامه ویژه برنامه جام بیستم رو در انتها، در پس از پایان نیم ساعت از شروع این مجله خواهید شنید. اما مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها. بذارید اول خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. اولین جلسه پارلمان جدید عراق روز سه‌شنبه برای تعیین رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور جدید تشکیل شده، اما به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 8 ژوئیه 17 تیر موکول شد. جلسه پارلمان با حضور 255 تن از 328 نماینده تشکیل شد، اما پس از اعلام تنفس فقط 75 نفر به جلسه بازگشتند. مسعود بارزانی میگوید همه پرسی برای استقلال کردستان عراق به زودی برگزار خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت با توجه به اینکه عراق عملاً چند پارچه شده، زمان برای همه پرسی مناسب است. آقای بارزانی تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی اعلام نکرد، اما گفت که پارلمان اقلیم کردستان عراق در این مورد تصمیم میگیرد. او تاکید کرد که همه پرسی برای استقلال کردستان عراق حداکثر ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه ایران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در ویان آغاز می‌شود و تا 20 ژوئیه 29 تیر که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه برنامه اقدام مشترک است ادامه می‌یابد. او افزود همه طرف‌ها از این فرصت استفاده می‌کنند تا به توافق نهایی برسند. مراسم تشییع جنازه سه نوجوان اسرائیلی که اجسادشان روز دوشنبه در کرانه غربی پیدا شد، روز سه‌شنبه در اسرائیل برگزار شد. این سه نوجوان مدت پیش در کرانه غربی ربوده شده بودند و نیروهای اسرائیلی اجساد آنها را در گودالی در نزدیکی روستایی در هبرون یا الخلیل پیدا کردند. نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول دانسته و تهدید کرده است که این گروه تاوان آن را خواهد پرداخت، اما حماس هر گونه مسئولیت خود را تکذیب کرده است. از سوی دیگر یک گروه ناشناخته به نام دولت اسلامی در بیت المقدس روز سه‌شنبه مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت. هواپیماهای اسرائیل بامداد سه‌شنبه به اهدافی در نوار غزه حمله کردند که به گزارش خبرگزاری‌ها تلفاتی نداشت. دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده است که قانون ممنوعیت پوشیدن برقه و نقاب در اماکن عمومی در فرانسه ناقض آزادی‌های مذهبی و بیان نیست. پارلمان فرانسه این قانون را به درخواست دولت در سال 2010 تصویب و جریمه 150 یورویی برای نقض آن تعیین کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است که هدف دولت فرانسه از اجرای این قانون رعایت حداقل ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک مانند علنیت و تعامل اجتماعی است که این نوع پوشش مانع آن می‌شود. تصویب این قانون با اعتراض مسلمانان تندرو و برخی گروه‌های فشار روبرو شد، اما شورای مسلمانان فرانسه پوشاندن کامل صورت با نقاب و برقه را تعصبی سلفی و ناقض قوانین کشور توصیف کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر کارنامه جمهوری اسلامی را در نقض تحریم‌ها مورد حمله قرار داد. ششمین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می شود، هرچند مشکلات متعددی همچنان بر سر این مذاکرات وجود دارد، اما عمده آنها کدام است؟ دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را جویا شده ایم.
دو بستر بسیار با اهمیت مورد اختلاف بین ایران و گروه 5 علاوه 1، یک ظرفیت غنی سازی است و دیگری میزان برداشتن تحریم ها از اقتصاد ایران.
بانک فرانسوی BNP پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به دلیل معاملاتش با کشورهای تحریم شده به وسیله آمریکا، اکنون با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده. در این باره هم دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ایم.
اینا به صرف همه این که برای سود بیشتر دارن، برای اینکه کشورهایی که تحت تحریمند مزایای بیشتری به اینا میدن، برای یعنی تطمیع میکنن، در نتیجه اینا از انواع حیل استفاده میکنن.
امروز اولین جلسه مجلس جدید عراق به دلیل بالا گرفتن اختلافات به سه‌شنبه هفته آینده موکول شد. با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه نیز در این باره گفتگو کرده ایم.
اینها شرایطیه که ابزار لازم امیده دست مخالفان آقای مالکی که زیر فشارش بذارن و بیش از پیش در صدد امتیاز گرفتن بر بیان.
و البته ویژه برنامه جام بیستم با کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه خواهیم بود. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای کارنامه جمهوری اسلامی را در زمینه نقض تحریم‌ها مورد حمله قرار داد. انتشار بیانیه اد رویس، نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا، در آستانه دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفته است. بشنویم از همکارمان در واشنگتن، نادر صدیقی.
متن بیانیه اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، به گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کشف محموله بزرگی شامل 20 کانتینر سلاح‌های قاچاق است که در ماه مارس گذشته در یک کشتی پانامایی از بندر عباس پس از توقف کوتاهی در بندر عراقی ام القصر به سوی بندرگاهی در سودان در حرکت بود که در آب‌های بین‌المللی متوقف و محموله تسلیحاتی آن توسط اسرائیل ضبط شد. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود با اشاره به گزارش 14 صفحه‌ای کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه شورای امنیت در زمینه تحریم صادرات و واردات تسلیحاتی متهم کرده و آن را مدرک و شاهد دیگری از نقش مخرب تهران در بی‌ثبات کردن منطقه نامیده است. آقای رویس میگوید در چنین شرایطی گفتگوهای اتمی در وین سرانجام به لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران و از جمله لغو تحریم‌های تسلیحاتی خواهد انجامید. در بیانیه اضافه شده که جان کری، وزیر خارجه دولت اوباما، در نشست ماه مارس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان عهد کرد که پس از روشن شدن اطلاعات مربوط به این قاچاق اسلحه اقدام خواهد کرد. به گفته اد رویس، وزیر خارجه آمریکا در آن نشست و در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌های بیشتری برای مقابله با اعمال حکومت ایران لازم است یا خیر، گفته بود که پس از روشن شدن موارد مربوط به محموله‌های کشتی توقیف شده، نوعی اقدام لازم خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی از ماجرای کشتی توقیف شده پانامایی گفته بود که سلاح‌ها در میان محموله‌های سیمان پنهان شده بودند و شامل راکت، خمپاره و حدود 400 هزار مهمات دیگر بود. به گزارش رویترز، پیش از این هم دولت ایران در پرونده دیگری مربوط به مواد انفجاری جاسازی شده در بسته‌های شیر خشک متهم شد که توسط دولت ایتالیا کشف شده بود. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، همراه با تعداد دیگری از اعضای ارشد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره این کشور، مخالف روش دولت آقای اوباما در گفتگوهای اتمی با ایران است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 روز چهارشنبه در وین آغاز می شود و تا 20 ژوئیه یا 29 تیر ماه ادامه خواهد داشت. 29 تیر ماه آخرین مهلت 6 ماهه است که برای رسیدن به توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک تعیین شده. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به مقامات تهران هشدار داده که هنوز نتوانستند صلح‌آمیز بودن کامل برنامه هسته‌ای ایران را مشخص کنند. عباس عراقچی نیز گفته است از فرصت موجود در وین استفاده می‌کنیم تا به توافق نهایی برسیم. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسین قویمی.
عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه ایران در آستانه مذاکرات هسته‌ای که روز چهارشنبه آغاز می شود گفته است این بار سقفی برای مذاکرات تعیین نشده، مگر که به گفته وی تا 29 تیر ماه که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه برنامه اقدام مشترک است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای عراقچی گفت ما و همه طرفها در گروه 5 به علاوه 1 آقای ظریف و خانم اشتون از 11 تا 29 تیر ماه در وین از فرصت موجود استفاده می کنیم تا به توافق نهایی برسیم. بر پایه این گزارش او درباره احتمال جلسات دو جانبه یا چند جانبه با هیئت‌های مذاکره کننده گفت هر جا که احساس نیاز کنیم که لازم است با هیئتی جداگانه صحبت کنیم یا با دو هیئت نشست سه جانبه داشته باشیم، به گفته او این کار را انجام خواهیم داد. یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 که احتمال دارد ایران با هیئت اعزامی آن در وین نشست دو جانبه برگزار کند هیئت آمریکایی است. این هیئت به رهبری ویلیام برنز قائم مقام وزارت خارجه ایالات متحده به همراهی 14 تن از کارشناسان و دیپلمات‌های آن کشور خواهد بود. وندی شرمن معاون وزارت خارجه در امور سیاسی و همچنین جیکوب سالیوان دستیار رئیس جمهوری آمریکا و مشاور امنیت ملی نیز از اعضای این هیئت هستند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نوشت به مقام‌های تهران خاطر نشان کرد که هنوز نتوانستند صلح‌آمیز بودن کامل برنامه هسته ایران را نشان دهند. او تأکید کرد که مهلت 6 ماهه دارد به سرعت نزدیک می‌شود و افزود که شکاف‌ها به خاطر تقاضاهای بیش از اندازه به گفته وی از جانب ما به وجود نیامده و 6 قدرت جهانی تا حد ممکن از خود انعطاف نشان داده‌اند. اما اختلاف‌های اساسی در مذاکرات وین چه مواردی است؟ رضا تقی‌زاده استاد علوم دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند این اختلاف‌ها را چنین برمی‌شمارد:
موارد اختلاف موارد متعددی هستند. به این موضوع هم وزیر خارجه ایران، هم مذاکره کنندگان اتمی و هم وزیر خارجه آمریکا صریحا اشاره کردند. مواردی نظیر نوع بازبینی ها، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی، طبیعت راکتور اتمی در بوشهر، گذشته فعالیت های اتمی ایران، نوع همکاری ایران با آژانس و غیره. ولی دو بستر بسیار با اهمیت مورد اختلاف بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 یک ظرفیت غنی سازی است که برای جمهوری اسلامی شکل حیثیتی پیدا کرده و دیگری میزان برداشتن تحریم ها از اقتصاد ایران که جمهوری اسلامی رو وادار به داخل شدن در این مذاکرات کرده. اگر پیرامون این دو محور اصلی توافق کلی صورت بگیره، به نظر من حل کردن بقیه مشکلات بسیار آسان خواهد بود.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه روز سه‌شنبه تاکید کرد که اگر لازم باشد بعد از 20 ژوئیه هم میتوان مذاکرات را تمدید کرد. وی درباره احتمال رسیدن به توافق در مذاکرات وین گفت شخصا ناامید نیستم، ولی واقعا به گفته او پیش بینی سخت است و باید تلاش کرد. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه با دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد و در این دیدار درباره نحوه ادامه کار نگارش متن موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک تصمیم گیری می شود. با وجود اختلاف‌های اساسی، آیا در این دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌توانند درباره متن توافقنامه اقدام مشترک به نتیجه برسند؟ رضا تقی‌زاده می‌گوید به نتایج مذاکرات خوشبین است.
من به این مذاکرات امیدوار هستم. نگاه من نگاه مثبتی است و این نه تنها من هست به عنوان یک ناظر که نگاه مثبتی به این موضوع داره، واکنش بازار ایران در طول هفته های اخیر که به نظر من یکی از محک های صادق در مورد داشتن نگاه مثبت و منفی به نتیجه مذاکرات نشون میده که اونها همین انتظار مثبت رو در داخل ایران دارن. تقویت نسبی پول ملی ایران یکی از این نشانه هاست، ولی نشانه دیگه عزم راسخ دو طرف به رسیدن به نوعی از توافق، همین که آقای عراقچی مذاکره کننده اصلی ایران و همینطور تیم مذاکره کننده اعلام کردن این مذاکرات بدون انقطاع تا 20 ماه ژوئیه میلادی ادامه پیدا میکنه، نشون میده که ضمن داشتن امیدواری اونها مصمم به رسیدن به نوعی توافق هستند، وگرنه اعلام انجام مذاکرات ثابت در شرایط فعلی امر ضروری نبود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات وین 6 سخت‌ترین، فنی‌ترین و پیچیده‌ترین مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و در این حال طولانی‌ترین دوره مذاکراتی است که طرفین قصد دارند آن را به نتیجه برسانند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات بی ان پی با کشورهای ایران، کوبا و سودان در فاصله سالهای 2002 تا 2009 به این بانک تعلق گرفته. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با حسن منصور داشته. حسن منصور کارشناس اقتصاد ساکن لندن. ابتدا از او پرسیده بانک های مشهور و پرسابقهی مثل این بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا آیا از سر اشتباه دست به اینگونه خلافهای اقتصادی میزنن یا به عمد و به امید دریافت سود بالا وارد چنین ماجراهایی میشن؟ بشنویم پاسخ اقتصاددان مقیم لندن حسن منصور رو.
شد دوم صحیحه، برای اینکه بانک های دستگاه های بسیار تخصصی هستن، توشون انواع تخصص ها از جمله حقوقدان ها هستن، در چارچوب بین المللی کار میکنن، از مقررات بین المللی با خبرن، در نتیجه اینا رو نمیشود گفت که متوجه نبودن. اینا به صرف همه این که برای سود بیشتر دارند، برای اینکه کشورهایی که تحت تحریمند مزایای بیشتری به اینا میدن برای اینکه اینا وارد کار بشن، یعنی تطمیع میکنن، در نتیجه اینا از انواع حیل استفاده میکنن.
این امر سابقه هم داره؟
بانک‌های زیادی بوده، قبلا هم لویت جریمه داده، چندین بانک دیگر، همه در حدود 500 میلیارد، یعنی 500 میلیون و بالاتر جریمه پرداختن. منتهی این بزرگترین رقم جریمه است. اینا با علم و آگاهی به این مسئله که نه تحت تحریم هم وارد معامله با این هم میشن و عملا کاری که میکنند این است که پولشویی میکنند، یعنی پول اینها رو وارد سیستم میکنن، بهشون میرسونن، کالاهای ممنوعه رو راهشو باز میکنن که به اینا برسه، در نتیجه مزد خودشون دریافت میکنن از این بابت. به این ترتیب قبول خود بانک که در این زمینه مقصر بوده و تن به این جریمه داده، چون قبلا در این زمینه اعتراض داشت، نشون میده که قضیه محکم بوده و اقرار به خطای خود کرده است.
در پی صدور دادخواست اداره دادستانی آمریکا، دولت فرانسه هشدار داده بود که جریمه سنگین این بانک بر کل اقتصاد اروپا تأثیر منفی میذاره. بنابراین آمریکا باید در تعیین میزان جریمه عدالت و انصاف رو رعایت کنه. این چیزی بودش که دولت فرانسه در واقع خواستار شده بود. این جریمه 9 میلیارد دلاری بر اقتصاد کل اروپا تأثیر آنچنانی داره؟
روی اقتصاد اروپا قطعا نه، ولی رقم بسیار بزرگه. روی اقتصاد خود بانک و سهامداران بانک تاثیر جدی داره، موقعیت بانک رو در برابر بانک‌های دیگر تضعیف می‌کنه. در نتیجه از این نظر حرف درسته، ولی دخالت دولت فرانسه در این زمینه از روال معمول دولت‌ها خارج بود، برای اینکه وقتی آقای اولاند رئیس جمهور با آقای اوباما در این زمینه صحبت می‌کنه، عملاً به تلویح این مسئله می‌رسونن که دستگاه قضایی زیر نظر دستگاه اجرایی است، در حالی که چنین چیزی وجود نداره. البته در فرانسه غالبا این نوع شایبه ها پیش میاد، غالبا تحت عناوین مختلف مقامات بزرگ دولتی میتونن به کار قضا دخالت بکنن، در حالی که در آمریکا معمولا چنین نیست و از این نظر جواب اوباما در این زمینه دائر بود بر این که دستگاه قضایی مستقل از دستگاه اجرایی کار میکنه و من در این زمینه دخالتی نمیتونم بکنم.
یکی دیگه از مجازات های بانک BNP پاریبا ممنوعیت قسمتی از معاملات دلاریش برای سال 2015ه. ممکنه توضیح بدین که ممنوعیت معاملات دلاری چه تأثیر منفی بر این بانک میذاره؟
قطعا بسیار مهم. شما توجه به این نکته بفرمایید که در حدود 50% معاملات بین المللی به دلار انجام میگه. در نتیجه اگر بانکی نتونه وارد معاملات دلاری بشه، دستش از بخش عمده ای از معاملات کوتاه میشه. در نتیجه جریمه بزرگی است که بانکی رو از دخالت در امور دلاری کنار بگذاره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در گزارشی دیگر بشنوید که اولین جلسه مجلس جدید عراق که امروز سه‌شنبه برای تعیین رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهوری جدید این کشور تشکیل شده بود، به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 8 ژوئیه یعنی 17 تیر ماه و باز هم یعنی سه‌شنبه هفته آینده موکول شد. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، از پیامدهای اختلافهای نمایندگان بر سر تشکیل دولت وحدت ملی در عراق پرسیده. بشنویم از حبیب حسینی فرد.
اندازم میرفت که در این جلسه پارلمان مسئله نخست وزیری و احتمالاً ایجاد یک دولت وحدت ملی به رغم مخالفت های آقای مالکی و البته نوسان هایی که ظرف این روزهای اخیر نشون داد به اجرا در بیاد، یه مقدار جهت وحدت سیاسی عراق حرکت بکنه و بتونه با ید واحدتری با انسجام بیشتری در برابر این حملات داعش بایسته. جلسه امروز پارلمان خب با اون اعتراض کردها راجع به اینکه عراق بسته برخی از حسابای کردها رو و دستمزدهای اون کردها رو نمیده، اختلافی که بر سر فروش مستقلانه نفت کردها به ترکیه وجود داره، اینا باعث شد که جلسه پارلمان به تشنج کشیده بشه و بعدش هم خب اون استراحتی که دادن عملا دیگه جلسه از حد نصابش افتاد. به نظر میاد که گرچه خب ظاهرش اینه که به خاطر اعتراض کردها جلسه به هم خورده، ولی همچنان در اون بیرون پارلمان و اونجایی که باید در سیاستمدارای اصلی توافقات خودشونو بکنن و اونجا برن به پارلمان، همچنان این توافقات وجود نداره و معلوم نیست که تکلیف دولت وحدت ملی چه خواهد شد.
اما در صورت اینکه مجلس نتونه به توافق برسه یا نمایندگان طیف‌های گوناگون نتونن به توافق برسن برای تشکیل یک دولت وحدت ملی، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای عراق در شرایط فعلی؟
مثلا یعنی شرایطی که الان شکل گرفته، یعنی داعش بخشی از کشور رو گرفته، کردها بیش از پیش دارن میرن به طرف استقلال و خب آقای بارزانی صحبت از همه پرسی کرده که در ماهای آینده به اجرا بذاره. اینها شرایطیه که محمل لازم یا ابزار لازم هم اینه دست مخالفان آقای مالکی که زیر فشارش بذارن و بیش از پیش در صدد امتیاز گرفتن بر بیان، یعنی یا این امتیازات داده میشه یا اینی که واقعا بیش از پیش اون واگرایی، روند تفرقه و چند دستگی در عراق رو به تشدید میره و جمع کردنش بیش از پیش مشکل میشه.
شما یک اشاره کردید الان به مسئله این استقلال کردها، همونطور که میدونید خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم حمایت کرده از استقلال کردستان عراق و آقای بارزانی هم در گفتگویی که داشته از همه پرسی حرف زده. تا چه اندازه این میتونه خطر تجزیه عراق رو در پی داشته باشه؟
هنوز هم شاید کردها راجع به اینی که این حقوق بیشتری از دولت مرکزی بگیرن و حتی در شکل کنفدراسیون در بیاد عراق، شاید بخشی از کردها دارن فکر میکنن بهش، ولی با حمایتایی که کردها در منطقه دارن، با توجه به روی خوشی که داره ترکیه، میدونیم که خب ترکیه همیشه به عنوان یک کشوری که میترسید از استقلال کردها، با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت خودش هم کردها است، اونها هم یه مقدار به نظر میاد که دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط جدید و اون ترس وهمی قبلی رو از اینکه کردستان مستقلی در کنارشون شکل بگیره ندارن. از این جهت خب با در سوریه هم که میبینیم کردها تحت این شرایطی که دولت اسد ایجاد کرده بیش از پیش به طرف استقلال رفتن. به نظر نمیاد که استقلال کردها لزوما عملا دیگه قابل بازدارندگی باشه. ممکنه که این تحولات سیاسی در عراق یه مقدار روندش رو کند بکنه، برخی همگرایی دوباره شکل بگیره، ولی در نهایت به نظر میاد که کردها عزم خودشون رو جذب کردن برای اینکه این استقلال رو رقم بزنن.
اما آیا این میتونه منجر به تجزیه کامل عراق بشه؟
سنی ها یک مشکلی که دارن برخلاف کردها به هر صورت دسترسی به منابع زیرزمینی و آنچنان ذخایری ندارن که بخوان از دولت مرکزی واقعا به طور کامل جدا بشن. دولت داعش و این خلاف مخالفتی که ایجاد کرده، البته اگر بتونه همچنان بخشی از سوریه رو در قدرت خودش بگیره و نفت اونجا رو استخراج بکنه، شاید بتونه استقلال پیدا کنه. دولت مرکزی البته بعیده، یعنی اینکه این خلافت اصولا دوام بیاره، ولی به طور مجرد، یعنی که خود عراقی ها اون بخش غربیش بخوان مستقل بشن، سنی ها یک مشکل اساسیشون اینه که درآمدی ندارن و به خصوص از درآمدهای نفتی هم که بی بهره بمونن، معلوم نیست که اون بخش میخواد با اون صحراهای گسترده‌اش و نداشتن امکانات مالی چجوری خودش رو اداره بکنه.
و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که کارگروه ویژه‌ای برای رونق و خروج از رکود اقتصادی تشکیل شده و در حال فعالیت است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی که در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در تهران سخن می‌گفت، همچنین بر لزوم مناسب شدن فضای روابط خارجی ایران برای تولید کنندگان تاکید کرد. در این میان، غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی با اعلام اینکه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تولید صنعت بی پناه رها شد، بازار ایران در آن دوره را بهشت تولید کنندگان خارجی توصیف کرد. و بیشتر بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
حسن روحانی در سخنان خود با اشاره به فعالیت کارگروه ویژه برای رونق و شکستن رکود ابراز امیدواری کرد که تا پایان تیر ماه سال جاری بسته حمایتی برای رونق و شکستن رکود به گفته او آماده، عملیاتی و اجرایی شود. این کارگروه چگونه میتواند برای رونق و خروج از رکود اقدام کند؟ علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم ساکن بلژیک:
یکی از مهمترین مشکلاتی که میتونه این رکود را از بین ببره، تلاش در جهت کاستن و برداشتن تحریم‌هاست که حتما دولت در پی اون هست، که البته این برمیگرده به اینکه این کارخانه ها بتوانند به مواد اولیه یا مواد واسطه ای رو که نیاز دارن از خارج وارد کنند. دومین عامل فکر میکنم بحث نقدینگی و مشکلات مالی است که این کارخونه ها باش مواجهند، که اونم در صحبت آقای روحانی بود که دولت دارد این رو رسیدگی میکنه، اولویت بندی میکنه و طبعا با کمک دولت و کاهش مشکلات مالی این کارخونه ها میشد انتظار داشته اینها از وضعیت رکودی خارج بشن. و سومین نکته برمیگردد به مسائل کلان اقتصادی کشور و از جمله نحوه هزینه بودجه دولت و اینکه تعامل دولت با پیمانکاران و کارخونه هایی که به هر حال دولت به اونها بدهی داره چگونه باشه. من فکر می‌کنم که دولت روحانی تلاش دارد با بحث کارشناسی هم عوامل رکود رو خوب بشناسه و همین که دولت امکاناتش رو در جهت حل این مشکل بسیج کنه.
رئیس جمهوری ایران همچنین با استناد به آمارهای ارائه شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که اولین گام برای شکستن رکود برداشته شده است. پیش از او محمد رضا نعمت‌زاده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در تهران اعلام کرد که تولید خودروی سبک، پتروشیمی و لوازم خانگی شاهد رشد بوده است. در همین حال آقای روحانی با اشاره به نرخ تورم عنوان کرد که دولت او تورم را از 43% به زیر 15% رسانده است. علی مزروعی:
صحبت تورم نقطه به نقطه است، یعنی مثلا در مه ماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه 40% بوده، الان این تورم نقطه به نقطه حدود 15% شده، در حالی که اون نرخ تورمی که میانگین نرخ تورم سالیانه هست و اعلام میشه، خب اون در واقع میشه گفت که کاهش پیدا کرده، یعنی از حدود 35% سال 91 به حدود 31.5% در سال 92 کاهش پیدا کرده و الان حدود 38% شده. یعنی روند نرخ تورم کاهشی بوده، ولی اونچه که در واقع مورد توجه این که هنوز یه نرخ تورم 28% وجود داره. البته دولت هدف گذاری کرده که تا پایان سال به 25% کاهش بده و فکر کنم این تحقق پیدا کنه.
به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی با طرح این پرسش که چرا بسیاری از صنایع در ایران پس از 40 یا 50 سال هنوز توان رقابت ندارند اضافه کرد، اگر حمایت در کنار رقابت نباشد، این حمایت مخرب است. آقای روحانی همچنین گفت برای کمک به بخش تولید تقسیم بندی انجام می دهیم و نمی توانیم همه را یکسان ببینیم. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری ایران اشاره کرد آنهایی که در سخت‌ترین شرایط یعنی در شرایط تحریم و مشکلاتی که وجود داشت توانستند خود را نگه دارند و به تولید ادامه دهند اگر امروز برای رشد تولید خود نیاز به کمک دارند برای کسب حمایت در اولویت هستند. اولویت دوم برای حمایت به گفته او مربوط به بخش‌های تولیدی است که دچار مشکل شدند و این مشکل از بیرون به آنها تحمیل شده است. از جمله این که خواستند مواد اولیه یا قطعه‌ای را وارد کنند ولی به دلیل تحریم بانکی، تحریم کشتیرانی و چنین مسائلی دچار مشکل شدند. وضعیت اقتصادی ایران در چند سال گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران با مشکلات بسیاری روبرو شده بود. این تحریم‌ها در پی ابراز نگرانی کشورهای غربی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران وضع شده بودند. این در حالی بود که تهران تأکید می‌کرد برنامه هسته‌ای‌اش مسالمت‌آمیز است.